ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یکی دیگر از فرماندهان سپاه ایران در عراق کشته شد. به گفته منابع مصری، نیروی هوایی این کشور یک اردوگاه آموزش شبه نظامیان در لیبی را بمباران کرد. به گفته رئیس سازمان زندانها، در صورت اصلاح قانون 40,000 زندانی با پابند الکترونیک آزاد می شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، شعبان نصیری فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه در جریان درگیری با گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق کشته شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این فرمانده سپاه که در عملیات موصل کشته شده است، سابقه طولانی حضور در سوریه را نیز داشته است. شعبان نصیری در جنگ 8 ساله میان ایران و عراق نیز حضور داشته است. تا کنون تعداد قابل توجهی از نیروهای ایران در جریان نبردهای سوریه و عراق جان خود را از دست دادند. منابع نظامی مصر میگویند هواپیماهای نیروی هوایی این کشور 6 حمله مستقیم به منطقه درنه در کشور لیبی داشتند. درنه اردوگاه آموزشی افراد مسلح است که دولت مصر معتقد است حمله روز جمعه به اتوبوس حامل مسیحیان این کشور کار این گروه بوده است. رویترز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده است که در این حمله دست کم 29 نفر کشته و 24 تن نیز زخمی شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی از تنبیه گروه‌های به گفته او حامی تروریسم خبر داد و افزود او به طور مستقیم دستور حمله نظامی به این مرکز در لیبی را صادر کرده است. او همچنین از دونالد ترامپ خواست تا مبارزه جهانی با تروریسم را اولویت اصلی خود قرار دهد. روز شنبه گروه حکومت اسلامی با صدور بیانیه‌ای مسئولیت حمله به اتوبوس مسیحیان ساکن مصر را بر عهده گرفت. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی می‌گوید در صورت اصلاح قانون این امکان وجود دارد که تا سال آینده 40,000 زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی از زندان آزاد شوند. اسخر جهانگیر با بیان اینکه در حال حاضر تنها متهمان مالی امکان استفاده از این پابندها را دارند گفت قرار است کسانی که بین 1 تا 10 روز در حبس هستند نیز بتوانند از این پابندها استفاده کنند. زندانیانی که از این پابندها استفاده می کنند در صورت خروج از محدوده معین شده با هشدار دستگاه باید سریعاً به محدوده معین بازگردند. در صورت عدم بازگشت متهم، اقدامات بعدی برای بازگرداندن زندانی به محدوده تعیین شده انجام خواهد گرفت. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران پیشتر گفته بود آمار زندانیان در ایران از سال 1364 تا 1395 حدود 333% رشد داشته است. و نیروی هوایی عراق با پخش اعلامیه‌هایی بر فراز شهر موصل از ساکنین آن شهر خواست به سرعت منطقه قدیمی تحت سلطه حکومت اسلامی یا داعش را تخلیه کنند. خبرگزاری رویترز میگوید پخش این اعلامیه‌ها گروه‌های حقوق بشری را درباره امنیت جانی شهروندان این منطقه به شدت نگران کرده است. اعلامیه‌های ارتش عراق حاکی از یک حمله قاطع از سوی نیروهای عراقی برای راندن شبه نظامیان گروه داعش از باقی مانده مناطق تحت محاصره این گروه است. با گذشت بیش از 8 ماه از آغاز پشتیبانی آمریکا در بازپسگیری شهر موصل از داعش، این حمله بیش از حد انتظار به طول انجامیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت کشور در اطلاعیه‌ای با دفاع از سلامت انتخابات سخنان محمد علی موحدی کرمانی را ادعای غیر قابل باور خوانده است. آقای موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز روز پنجشنبه مجریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را به ارتکاب تخلف متهم کرد و گفت امکان دارد 3 میلیون رأی به آرای ابراهیم رئیسی اضافه شود و آرای حسن روحانی نیز 2 میلیون کاهش یابد. در این باره بیشتر بشنوید از رضا ولی‌زاده.
جامعه روحانیت مبارز ایران و در رأس آن دبیرش محمد علی موحدی کرمانی از جمله گروه‌های اصلی حامی ابراهیم رئیسی در انتخابات روز 29 اردیبهشت بود. انتخاباتی که اگرچه به پیروزی حسن روحانی انجامید اما آقای موحدی کرمانی میگوید احساس شکست نمی کنند و نامزد مورد حمایتشان در این انتخابات 16 میلیون رأی حلال به دست آورده است. وزارت کشور ایران نیز در مقابل امروز با صدور اطلاعیه‌ای در پاسخ به این اظهارات آقای موحدی کرمانی گفت تقسیم بندی این مردم به عناوینی مانند انقلابی و غیر انقلابی یا استفاده از واژه آرای حلال ظلم بزرگی است که بر اساس این بیانیه باعث ایجاد تفرقه و آسیب جدی به وحدت ملی و امنیت ملی می شود. اتهام هواداران ابراهیم رئیسی رقیب حسن روحانی به وزارت کشور در مورد تخلف در نتیجه انتخابات از نگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان تلاشی است برای توجیه شکستشان در انتخابات.
نتایج شوکه کننده انتخابات بر جناح آیت الله خامنه ای بسیار گران آمده. تمام امکانات کشور رو بسیج کرده بودند، از ذریح امام رضا تا عمه تتلو دخیل بسته بودند، از فقر مردم نردبان ساختند، وعده یارانه سه برابری دادند، بازداشت کردند، همه کار کردند، اما نهایتا یک نه محکم گرفتند. واکنش های این روزهای رهبران و اصولگرا در واقع تلاش عمدتا انفرادی است برای توجیه این شکست معنادار. منطقا سعی میکنند سبد رأی خودشون رو حفظ کنند، مانع فروپاشی اجتماعی جبهه اصولگرا بشند، در واقع تبعات سیاسی و اجتماعی این شکست رو به حداقل برسونند و در گام دوم البته سعی میکنند مفهوم رأی اعتراضی مردم رو تحریف بکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله موحدی کرمانی روز پنجشنبه 4 خرداد با اشاره به دیدار خود با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان عنوان کرد که به او گفته مردم انتظار دارند شورای نگهبان به آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده رسیدگی کند، از جمله آرایی که باطل شد و مناطقی که صندوق رأی به آنجا نرفت. مجموع آرای باطله در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 1,200,000 رأی بود، اما تا کنون گزارشی منتشر نشده که به طور مشخص بخشی از آرای یکی از نامزدها باطل شده باشد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره احتمال تخلف در انتخابات اخیر میگوید
تخلفات در انتخابات هرچند در ایران بی سابقه نیست، به ویژه از سوی مجریان انتخابات از یک سو و نیروهای نظامی امنیتی به عنوان یه عامل دیگه، اینها برای اذهان عمومی تا حدودی آشناست، اما هر کدوم از اینها بایستی توسط یک مرجع رسمی در واقع حداقل مورد تایید قرار بگیره یا افکار عمومی و اذهان عمومی به صورت میدانی و مشاهده‌ای شاهد این بوده باشه. حداقل اون چیزی که مردم شاهد بودن و در رسانه‌ها هم منعکس شد، حالا آقای روحانی هم به نوعی با اغراق البته روش مانور داد، معطلی زیاد و اینکه نتونستن رأی بسیار افراد رو بگیرن و اینکه حالا تخلفاتی هم شده بایستی به هر حال یک مرجع رسمی پاسخ بده.
اتهامی که آقای موحدی کرمانی متوجه عملکرد دولت در برگزاری انتخابات کرده است، علاوه بر واکنش دولت، اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که آقای موحدی کرمانی که امروز در مقابل دولت موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب ایستاده است، پیروزی خود را در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان مدیون قرار گرفتن نامش در فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان است. به این ترتیب انتقادهایی هم نسبت به عملکرد اصلاح طلبان مطرح شده است که مردم را به حمایت و رأی دادن به افرادی دعوت می کنند که برخی از آنها هرگز با اصلاح طلبان هم مسیر نیستند. مهدی مهدوی آزاد درباره این انتقادها می گوید
در انتخابات 94 تقریبا تمام نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. حامیان دولت یا باید منطقا انتخابات رو تحریم می‌کردند یا برای مشارکت در انتخابات بهانه‌ای می‌ساختند. نهایتا راه دوم رو انتخاب کردند، یعنی استراتژی رأی سلبی. هدفشون فرستادن چهره‌های اصلاح طلب به خبرگان نبود چون کسی رو نداشتند. هدفشون عدم راهیابی سه چهره شاخص اصولگرا، همون مثلث جیم، آقایان جنتی، مصباح و یزدی بود. حالا این نوع سیاست ورزی اصلاح طلبان که اسمش رو عملگرایی محض گذاشتند، البته خوبی‌ها و بدی‌هایی داره. خوبیش برای اونها اینه که همیشه هستند، بدیش اینه که بعضی وقتا عملاً به مهره‌های یک بازی بزرگتر تبدیل میشند، یا مثل این ماجرای آقای موحدی کرمانی و ده ها مورد مشابه از کسانی حمایت میکنند که در نهایت به ضد هدف اصلی اصلاح طلبان تبدیل میشند. این تناقض و سردرگمی در عملکرد اصلاح طلبان چیز سابقه داری است و جزئی از سیاست پیشگی و سیاست ورزی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم هست.
واکنش ها به نتایج انتخابات در ایران همچنان ادامه دارد. روز جمعه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در جمع نمازگزاران با بیان اینکه حرمت رئیس جمهوری منتخب مردم باید حفظ شود گفت حرمت کسانی که به رئیس جمهوری نیز رأی ندادند باید حفظ شود. البته این تنها جریان های حامی ابراهیم رئیسی نیستند که معتقدند آرای او بیش از 16 میلیون است. حسن روحانی هم در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد حدود 4 میلیون نفر موفق نشدند رأی خود را به صندوق بیاندازند و طبعاً آرای خود را بیش از 23 میلیون رأی می‌دانست.
اجلاس سران گروه 7 در سیسیل ایتالیا روی 3 محور عمده متمرکز بود: تلاش برای حمایت جمعی از توافق تغییرات اقلیمی، بررسی تهدیدات سایبری و تجارت جهانی. در پایان رهبران گروه 7 کشور صنعتی نتوانستند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متقاعد کنند که از توافق تغییرات اقلیمی حمایت کند. برای تحلیل بیشتر این اجلاس و نتایج برگزاری آن، مهدی طاهباز با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل و استاد دانشگاه از آمریکا، گفتگو کرده.
در درجه اول باید بگیم که مانع اصلی در این عدم دسترسی به یک توافق آمریکا بود، به دلیل اینکه در خلال انتخابات هم رئیس جمهور فعلی آمریکا این رو اظهار میکرد و هنوز هم در حال حاضر هیچ نوع سیاست خاص اقلیمی در آمریکا اعمال نمیشه و به نتیجه نرسیده و این دوران کوتاه اجلاس هم زمان کافی برای این کار نداره که آمریکا بتونه تصمیم خودش رو بگیره. باید این قضیه در داخل بررسی بشه. از طرفی تجارت جهانی تا حدودی رابطه مستقیم در واقع داره با مسئله اقلیمی. اگر قرار باشه که مشاغل و کارخانجات آمریکایی در آمریکا تولید بکنن، خانه‌ها روی استانداردهای اقلیمی تاثیر میگذاره. اگر بخواد در خارج از آمریکا تولید بکنه، روی تغییرات اقلیمی کشورهای تولید کننده تاثیر میگذاره. از طرف دیگه باز در اینجا رابطه مخصوص بریتانیا رو با اتحادیه اروپا ما باید در نظر بگیریم که اونها هم در مسائل اقلیمی خیلی با هم توافق ندارن. در واقع توافق اصلی بین 5 کشور هست، ولی آمریکا و بریتانیا با یکدیگر در این مورد توافق ندارن. بنابراین اجلاس بدون نتیجه خاص در این مورد در واقع به پایان رسیده.
آقای روشندل، اما از یک سو هم تهدیدات سایبری به یک پدیده جدید رویاروی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. چرا این موزه تا این حد اهمیت پیدا کرده؟
خب امسال 10 سال جنگ سایبریه در حقیقت. این 10 سال در واقع هر روزش ما شاهد این بودیم که جنگ سایبری در ابعاد جدیدی گسترش پیدا کرده. چند سال پیش کشور کوچکی مثل استونی در ساحل بالتیک مورد حمله واقع شد. اگر اون حمله امروز به استونی انجام بشه، معلوم نیست که استونی بتونه دوام بیاره. به خاطر اینکه این ابعاد به اصطلاح جنگ سایبری گسترده شده، نه تنها اهداف اقتصادی، سیاسی، بلکه اهداف نظامی رو هم میتونه شامل بشه. امروز از طریق همین فعل انفعالات سایبری شما میبینید برنامه اتمی ایران با ویروس استاکسنت در واقع متوقف شد. مشابه اون کارا رو در سایر بخش‌های اقتصاد و اقتصاد به اصطلاح فنی و تکنولوژی میشه انجام داد و نتایجی رو به بار آورد که یک بمب نمیتونه اون کارا رو بکنه. یعنی نتایج مخربتر از بمب‌هایی است که در جنگ‌ها به کار برده میشه. ممکنه که بخش عظیمی از صنایع، بخش عظیمی از تجارت، بخش عظیمی از سیستم بانکداری و اخیراً هم دیدیم که حتی سیستم سیاسی کشور و انتخابات داره تحت تاثیر این قضیه تحریمات سایبری و تروریسم سایبری قرار میگیره. وقتی یک فرد آموخته میشه از طریق اینترنت و از راه دور که بیاد خودش رو در یک کنسرتی منفجر بکنه، میبینید که بیش از 20 نفر با یک بمبی که به بدن یک فرد پیچیده شده منفجر میشن و کشته میشن و این خیلی رقم بالاتر از جنگ هایی است که در جنگ دوم، در بمب هایی است که در جنگ دوم جهانی به کار رفته. به این دلیل استش که جنگ سایبری یک تهدید درجه یک است به منافع و امنیت ملی کشورها و کشورهای مختلف الان به اصطلاح تمرکز کردن روی این که ابعاد مختلف این جنگ رو بیاموزن و جلوگیری بکنن. حالا اینکه مبدأ کجا باشه خیلی اهمیت نداره، جلوگیری و در کوتاه‌ترین مدت جلوگیری کردن اهمیت بیشتری پیدا کرده.
گفتگوی مهدی طه‌پاس رو شنیدید با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه در آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.